آغاز برنامه با نام زیبای خداوند یگانه، عصر زیبای یک شنبتون خجسته و مبارک. از خدای مهربان میخواییم که بهترین لحظه ها رو تجربه کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و روزیتون پربار و پربرکت باشه. خوشبختی و عاقبت به خیری شما آرزوی ماست. این راهکاری که دارید میشنوید برنامه ای از رادیو اقتصاد. با این برنامه از همین لحظه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. توی برنامه راهکار با هم فکری و همراهی هم قرار چالش ها و مسائل پیش روی کسب و کارها رو بررسی بکنیم یا در موضوعات اقتصادی آگاهی و تجربه بیشتری به دست بیاریم. شما به ما پیشنهاد بدید، بگید که دوست دارید تو برنامه راهکار چه موضوعات اقتصادی رو بررسی بکنید. سامانه پیام کوتاه ما 30367، شماره تلفن برنامه 22652525. با برنامه راهکار از شنبه تا چهار شنبه مهمان لحظه های خوب شما شنوندگان عزیز هستیم. از ساعت 18 تا ساعت 19 از رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. این رو هم بگم که تو این 5 روزی که برنامه راهکار تقدیم حضورتون میشه، ما هر روز یه موضوع داریم، یعنی برنامه انقدر متنوع. یکی از موضوعات اقتصادی مهم که ورود به اون نیازمند اطلاعات و آگاهیه حوزه بازار سرمایه یا بورس. نظرتون چیه که یه روز مثل امروز یک شنبه درباره بازار بورس صحبت بکنیم؟ بازار سرمایه هم مثل همه حوزه‌های تخصصی مفاهیم و اصطلاحات ویژه‌ای داره. بعضی از این اصطلاحات پیچیده هستند، ممکنه سوالات و ابهاماتی رو برای شما ایجاد بکنن. پس روزهای یک شنبه در راهکار همراه ما باشید تا از بورس و فعالیت در این بازار بگیم و بشنویم. کسی که میخواد تو بازار سرمایه فعالیت بکنه باید از اول از همه بتونه درک خوبی از بازار داشته باشه. اینجاست که معامله توی این بازار افراد رو مجبور میکنه برن حتما قبلش یک زمینه ای رو از فعالیت در بازار بورس کسب بکنن. در برنامه امروز میخواییم در همراهی با آقای دکتر همایون دارابی از بورس بگیم، از فعالیت در بازار سرمایه بشنویم و اینکه کمترین کاری که ما برای شروع فعالیت در این بازار باید انجام بدیم چیا هست. خلاصه همراه ما باشید. فکر میکنم که برنامه جالب توجهی خواهیم داشت، با توجه به اینکه خیلی از دوستان عزیز ما دوست دارن که تو بازار سرمایه فعالیت بکنه. آقای دکتر همایون دارابی الان روی خط برنامه هستن. آقای دارابی سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه راهکار. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشیم و بسته خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. در همراهی با شما آقای دکتر دارابی میخواییم ببینیم که افراد فعال در بازار سرمایه، معامله‌گران یا سرمایه گذاران چطور میتونن توانایی های خودشون رو بالا ببرن، حرفه‌ای بشن و با تسلط به شرایط بازار کار خودشون رو پیش ببرن. قبل از هر چیز آقای دارابی، اول ما یک توصیفی از وضعیت امروز بازار سرمایه از شما بشنویم، تحلیلتون رو ببینیم چی هست از وضعیت بازار، بعد بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیزمون. بفرمایید.
خب بازار سرمایه در حال حاضر البته این روزها شرایط در واقع نامتعادلی داره به دلیل برخی از مسائلی که در چند سال گذشته دست به گریبان اقتصاد کشور بوده، به خصوص موضوع نرخ بهره بالا، به خصوص قیمت گذاری دستوری و به خصوص فاصله ارز نیما و آزاد. اینها عواملی هستند در کنار برخی از مشکلات دیگه که باعث شدن فعلا بازار سرمایه ما اون رونق و در واقع جذابیت گذشته رو کمتر داشته باشه.
بله.
هرچند داخلش فرصت‌های مناسبی وجود داره، اما با توجه به اینکه خب ما شاهد افزایش پی در پی نرخ بهره در اقتصاد هستیم و این مسئله باعث کم ارزش شدن دارایی‌های مالی میشه. وقتی شما نرخ بهره رو در اقتصاد بالا میبرید، قیمت اوراق و همچنین قیمت سهام با توجه به در واقع فرمول‌های ارزش‌گذاری کاهش پیدا می‌کنه.
بله.
از اون طرف موضوع در واقع قیمت‌گذاری دستوری رو داریم که تو بعضی از صنایع باعث زیانده شدن شرکت های ما شده، مثل در واقع در صنعت خودرو یا در صنایع غذایی. به هر حال این فشار رو داره به شرکت ها میاره، یا در لاستیک ساز ها و موارد دیگه. و همچنین فاصله ارز نیما و آزاد که تنبیه کننده در واقع صادر کننده های ما، یعنی سیاست ما متاسفانه در حال حاضر تشویق واردات و تنبیه صادر کننده هاست و به همین خاطر هم شرکت های بزرگ ما که بعدا در سطح اقتصاد جهانی قولهایی به حساب میان، به خصوص در صنعت پتروشیمی، در صنعت فلزات و موارد دیگه، متاسفانه به دلیل این قضیه در واقع قیمت پایین ارز نیمایی و اجباری که این شرکت ها به فروش در واقع ارزشون با قیمت های کمتر از قیمت واقعی دارن، یک مقداری تحت فشار قرار گرفتن و عملا اون سود و بازدهی لازم رو نداشته باشن. با توجه به این شرایط در حال حاضر همچنان بازار ما در واقع یک مقداری عدم تعادل داره. حالا بعضا در مواردی هم مسائل و در واقع تنش های سیاسی یا بحثایی که در
خبرهایی که
وجود میاد یک مقداری روی بازار سوار میشه، اما اون مسئله اساسی در حال حاضر اون سه تا عامل هستن که یک مقداری باعث میشن که بازار تحت فشار بیاد. اما در کنار اون اقتصاد ایران به دلیل یک اقتصاد متنوعی که داره، یعنی یک اقتصاد با عمق استراتژیک بسیار بالا هست و تنوع در واقع صنایع رو داره. تو بورس های منطقه ما خیلی کم هستن در کشورهای همسایه ما که یک بورسی داشته باشیم که اینقدر شرکت ها داخلش متنوع باشن. یعنی اگه شما به حاشیه خلیج فارس نگاه کنه، خب اکثرا شرکت ها یا بازرگانی هستن یا نفتی هستن یا ساختمانی هستن یا در مناطق دیگه، اما ایران به هر حال که همه صنایع و همه در واقع بحثا رو داره. و همین خاطر برای کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، یعنی پول سرمایه به معنای پول اضافه‌ای که میخوان در یک جایی بذارن که بازدهی خوبی رو
بگیرن،
ما در واقع بهشون پیشنهادهای خوبی داره. در صنایع مختلف میتونن با مطالعه صنایعی رو انتخاب کنن که مکمل فعالیت خودشون باشه. حالا گفتید معامله گران و سرمایه گذاران. خب معامله گران کسی هست که به طور دائم داره خرید فروش میکنه و کارش در مورد بازار سرمایه است، اما سرمایه گذار کسی هست که در کنار کار اصلی خودش از بحثای در واقع سرمایه گذاری در بازارهای دیگه میخواد در واقع کسب منفعت بکنه. و همین خاطر برای سرمایه گذاران ما در حال حاضر چون قیمتها هم کاهش پیدا کرده و عملا با تورم در 4 سال گذشته زیاد بازار ما بالا نرفته، فرصتهای خوبی هست که در کنار فعالیت اصلی خودشون در یک صنعت دیگه یا در چند صنعت دیگه سرمایه گذاری بکنن و از بازدهی اون در دراز مدت استفاده بکنن. یعنی کسی که در حال حاضر برای سرمایه گذاری بلند مدت و بازار سهام رو انتخاب میکنه گزینه های مطلوبی داره.
درسته.
اما برای کسی که میخواد بخره بفروشه و به طور دائم معامله گری بکنه، با توجه به جو رکودی که وجود داره، کمبود نقدینگی و اینکه بازار موازیه، یعنی بازار پول ما الان بدون ریسک بدون مالیات به شما نرخ مثلا 25-30% رو به شما میده، خب کمتر در واقع تمایل پیدا میکنه بیاد پولش رو داخل بازار سرمایه.
در واقع اونها میتونه برای افراد فریبنده تر باشه، جذاب تر باشه،
در واقع چون خب به هر حال نرخ بهره با این هدف بالا رفته که تورم مهار بشه. وقتی شما نرخ بهره رو بالا میبرید، برای یک مدت کوتاهی تورم رو مهار میکنه، اما بعدا در واقع اون تورم شدیدی که رخ میده بعدش در واقع این سودهای این روزها رو تا حدود زیادی در واقع کمرنگ خواهد کرد. ولی خب چون در حال حاضر نرخ بهره یک مقداری مثبت هست نسبت به نرخ تورم، باعث میشه که نقدینگی به اون طرف جمع بشه تا در آینده در واقع این وضعیت دوباره
ببینیم در سیاست‌های کلان چه تغییراتی اتفاق میفته و آیا سمت و سوی بازار به این سمت میره که در واقع فعالان و سرمایه گذاران بیان و سرمایه های خودشون رو بیارن توی بازار شفافی مثل بازار بورس.
بله دقیقا درسته، همون اتفاقی داره الان در بورس ما میفته که بین سالهای 92 تا 96 و 7 در واقع افتاد که در اون مقطع نرخ بهره مثبت بود بازدهیش و باعث شد که یک چند سالی بورس در واقع در جا بزنه، اما سال 98 و 99 در واقع بازار اون عقب موندگی رو جبران کرد و از اون تورم هم متاسفانه سود افرادی که در اون سالها سود مثبت در نظام بانکی دریافت کرده بودن رو تحت شعاع قرار داد. متاسفانه اقتصاد ما این چرخه های نرخ بهره بالا و بعد رخ داده تورم رو به در واقع برادر تجربه کرده و این باعث شده که عملا کسانی که در بازار سرمایه گذاری بلند مدت میکنن عملا برندگان ما باشن، یعنی در طول سالهای گذشته همواره اون افرادی که سرمایه گذاری بلند مدت با هدف شرکت داری یعنی مشارکت در شرکت انجام دادن در بورس ما موفق بودن و یه مقداری حالا معامله گرها عملا در چند سالی مثل سال 92 مثل سال 98 و 99 در واقع موفق بودن. اینه که الان بازار ما با توجه به سطح قیمت ها گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری افراد با حوصله داره، یعنی افرادی که میتونن در واقع تحمل بکنن ریسک بازار رو و از سرمایه گذار خودشون در میان مدت و بلند مدت انتظار بازدهی.
خب آقای دکتر دارب، این نکته رو به فال نیک میگیریم، این که میگید که الان فرصت های سرمایه گذاری خوبی پیش روی افرادی هست که اهل حوصله هستن، صبورن. ما این صحبت شما رو تو همینجا داشته باشیم، بریم در ادامه برنامه همراه بشیم با شنوندگان عزیزمون، ببینیم دوستان عزیزمون برای فعالیت در بازار سرمایه چه پرسش هایی دارن و منتظرن که پاسخ شما رو بشنون. آقای دارابی همچنان لطف کنید روی خط برنامه باشید. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه راهکار در خدمتتون هستیم. موضوع امروز برنامه فعالیت در بازار سرمایه یا بورس هست. سوالات متنوع خودتون رو هر جور که دلتون میخواد میتونید مطرح بکنید. سامانه پیامکیمون 3036-37، شماره تلفن مستقیم برنامه 2265-2525. ما هم اینجا آماده هستیم سوالهای شما رو دریافت بکنیم و با آقای دکتر همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در میان بگذاریم. خب خیلی از دوستان عزیز اعلام همراهی کردن با برنامه. آقای شریفی از شیراز گفتن مگر که زنگ اقتصاد عوض شده. دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن و همراه شدن با برنامه، خدمتتون بگم که از دیروز ما با برنامه راهکار از ساعت 18 تا ساعت 19 در خدمتتون هستیم از رادیو اقتصاد، که این هم در واقع رویکرد جدیدی از همون زنگ اقتصاد هست، اما تمرکز ما بیشتر بر این هستش که در واقع مشاوره کسب و کار بدیم به شما و باز با در واقع بیان مفاهیم و موضوعات اقتصادی در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. دیگر همراهان ما هم امیر عابدی کلهوری از تهران و آقای علیرضا سبیانی از مشهد هستن. خیلی ممنون و متشکریم. بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیزمون که از طریق پیامک برای ما ارسال کردن. آقای دکتر دارابی روی خط برنامه هستید؟
بله دخواست.
بریم سراغ سوال اول برنامه 912-823-92. از شما پرسیدن که در روزهای رکود بازار برای بقا چه پیشنهادی دارید؟
خب بس اساسی اینه که ما در روزهای مثبت بازار عملا پورتفویمون رو چگونه چیدیم. ببینید ما یک مثالی داریم در بازار سرمایه که میگیم سهام بد رو تو روزهای خوب آدم میخره، یعنی آدم به هر حال شرایط بازار مثبت میگه هرچی گیرم اومد میکنم، و اگر این تفکر وجود داشته باشه در روزهای رکودی افراد آسیب بسیار شدیدی میبینن، چون سهامی هست که سهام مطلوبی نیست. توجه هم داشته باشه به لحاظ فرهنگ عمومی در ایران عموما گرایش به این هست که شما در بازارهای مثبت سرمایه گذاری بکنید. یعنی اگر الان شما صفی رو ببینید میپرسید چیه و ممکنه وارد اون صفحه بشید، یا زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هست مثلا میگن خونه داره گرون میشه همه تمایلش رو به خرید افزایش پیدا میکنه، ولی وقتی مثلا این روزا در بازار ملک هم شما یک رکود ناشی از این نرخ بهره رو میبینید، میبینید کمتر تمایل به سرمایه گذاری وجود داره. به همین خاطر روزهای مثبت معمولا افراد احساسی میشن، تصمیمات هیجانی میگیرن، سرمایه رو بدون مطالعه میخرن. کسانی در روزهای منفی بها پیدا میکنن که در روزهای مثبت تونسته باشن خودشونو کنترل بکنن و سهمای خوبی رو با قیمت خوب خریده باشن. یعنی راز بقا در روزهای منفی این هست که شما اگر سهام دارید سهمای خوبی داشته باشید، و اگر پول دارید سهمای خوبی رو در قیمت‌های بسیار ارزان بخرید. به عنوان مثال مثلا الان نگاه میکنیم بازار یک شرکتی که تر توسعه داره، تر توسعهش هم پیشرفت خوب کرد، میبینه به قیمت مثلا قبل از تر توسعهش داره معامله میشه. خب این فرصت عملا برای کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه. پس در روزهای منفی افراد باید اولا مطالعه در مورد شرکت ها رو افزایش بدن و ببینن که در واقع با کاهش قیمت ها در کجای بازار فرصت های بهتری وجود داشته باشه، و تجربه خودشون رو در روزهای مثبت در واقع پیش روشون بذارن، ببینن که در روزهای مثبت در واقع اون سهمی که الان دارن انتخاب میکنن تا چقدر میتونه رشد داشته باشه. بعضی سهمای در واقع بازار هستن که چه در بازار مثبت چه در بازار منفی نوسان خیلی کمی دارن، مثلا بعضی صنایع مثل صنایع دارویی ما عملا اینطوری هستن، چون صنایع تخصصی هستن معمولا نه در مثبت بازار خیلی بالا میرن نه در منفی بازار خیلی پایین میرن. اما بعضی صنایع هستن که در مثبت بازار به شدت رشد میکنن و در منفی بازار هم به شدت افت میکنن، به خصوص اونهایی که در واقع سود چندانی ندارن، و بعضی از شرکت ها هم هستن که در مثبت بازار رشد میکنن و در منفی بازار با توجه به ارزشمندیش کمتر افت میکنن، مثل صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، و این شرکت ها عملا رویدادهای مالی اونها بشید میبینید سودهای بسیار قابل ملاحظه ای رو میسازن و تقسیم هم میکنن بین سهامدارا. پس افراد برای اینکه در بازار منفی دووم بیارن اولا باید در بازار مثبت سهمای درست حسابی انتخاب کنن، و در بازار منفی هیجان زده نشن، سهمای خودشون رو نگه دارن بر اساس اینکه به دید شرکت داری، چون چه بازار مثبت باشه چه منفی باشه، مثلا یک کارخونه سیمان داره سیمانش رو تولید میکنه، یا یک در واقع بانک داره فعالیتش انجام میده، یا بیمه شرکت بیمه داره بیمه نامه‌اش رو میفروشه، یا یک شرکت حمل و نقل همچنان داره بارش رو حمل میکنه. شما اگه صورت‌ها رو نگاه کنید، گزارش‌های ماهانه رو نگاه کنید، میدونید چه شرکتی داره فعالیت میکنه چه شرکتی فعالیت نمیکنه، حساب کار شرکت‌های فعال رو از غیر فعال جدا میکنید و شرکت‌های فعال خوب رو انتخاب میکنید، و نگاه میکنید که چه فرصت هایی، مثلا یک شرکتی که قیمتش در بازار خوب مثلا 10,000 تومان بوده هر سهمی، امروز مثلا رسیده بهش 7,000 تومان. خب این برای کسی که داره با دید باز انتخاب میکنه یه خیلی بهتره، که چون باید میتونم دو تا سهم، سه تا سهم یا تعداد بیشتری سهم رو با پول قبلی در واقع خرید بکنه. برای مخاطر در بازار منفی ما اولا میگیم هیجان زده نشن، دوم شرکت هاشون رو دنبال بکنن، و سوم ببینن شرکت ارزان چی وجود داره تا بتونن سرمایه گذاری خوبی بکنن.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر دارابی. بریم سراغ پیامک بعدی 912-48-78. پرسیدن که آیا عرضه های اولیه سودآورن؟ اگه این سهام ها برای اولین بار عرضه میشن، ما از چه طریق و با چه تحلیلی میتونیم از سود ده بودن اونها مطمئن بشیم؟ آقای دکتر دارابی بفرمایید.
خب اولا هر شرکتی که میخواد عرضه اولیه بشه یک سری اطلاعات از خودش در سامانه کدال منتشر میکنه که مهمترینش در واقع گزارش ارزش گذاری و امیدنامه شرکت هست. در واقع دوستان باید اون شرکت اون گزارش رو که در سایت گزار گذاشته میشه به خوبی بخونن، ببینن شرکت از چه صنعتی هست. اگر شرکت از صنعتی باشه که قبل از اون شرکت‌های دیگه‌ای در بازار وجود داشته باشن، فرض کنید امروز یه شرکت دارویی می‌خواد عرضه بشه، شما می‌بینید مثلا گروه دارویی مثلا 40 تا شرکت دیگه دارید، خب پس یه مقداری با شرکت و زمینش آشنا هست. اما اگر شرکتی باشه که برای اولین باره، یعنی اون صنعت تا الان در بازار نباشه، اون وقت یک مقداری دردسر وجود داره و شما باید مطالعات بیشتری انجام بدید تا ببینید اون صنعت عملاً چه کار می‌کنه. اما اینکه ارزهای اولیه سودآور هستن، در واقع تحقیقات نشون داده چه در بورس ما و چه در بازارهای دیگه، این ارزها قدری سودآور هستن، به این خاطر که عرضه کننده برای اینکه در روز اول بتواند سهمش رو بفروشد و ریسک عدم فروش سهم رو تحمل نکنه، یک تخفیفی نسبت به قیمت عادلانه میده. فرضاً شما ارزیابیتون از قیمت سهم 200 تومنه،
بله.
اما عرضه کننده میگه خب با توجه به اینکه من امروز میخوام نزدیک 10% شرکت رو بفروشم و حالا مطمئنم نیستم امروز بتونم این کار رو انجام بدم، یه مقدارم میخوام در واقع سهامداری که تازه در واقع سهامدار شرکت میشه در واقع به قیمت مناسبی بگیره، مثلا میاد قیمت رو میذاره رو 180 تومن یا 170 تومن و به همین خاطر اصطلاحا سرخالی عرضه میشن ارزهای اولیه و این سرخالی بودن یه فرصت در واقع بازدهی رو به افراد میده. یه تحقیقاتی هم نشون میده که معمولا ارزهای اولیه در یک سال تا سه سال بعد هم یه مقدار بازدهی غیرعادی دارن، ناشی از آشنا شدن بیشتر بازار با پتانسیل های شرکت های خوب. یعنی شرکتی که میاد در مدت معارفه، اینم بگم که شرکت در واقع قبل از عرضه چند تا جلسه معارفه هم برگزار میکنه، اون جلسات معمولا به صورت آنلاین هست، همه افراد میتونن ببینن. وقتی فرد در اون مدت کوتاه معارفه میشه، معمولا زیر و بم شرکت خوب آشنا نمیشه بازار باش در واقع، ولی بعد از چند وقت، یک سال دو سال، گزارش ها تحقیقات و آنالیز هایی که در واقع افراد انجام میدن روی صورت های مالی، پتانسیل های شرکت رو بیشتر نشون میده و باعث میشه معمولا ارزهای اولی در یک سال تا سه سال آینده هم یک مقداری بازه غیر عادی نسبت به شاخص داشته.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر همایون دارابی. شنوندگان عزیز، با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد همراهید. داریم در این برنامه از سازوکارهای فعالیت در بورس با شما صحبت میکنیم، بنابراین هر پرسشی از بورس و فعالیت در بازار سرمایه دارید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. دو راه ارتباطی در اختیار شما شنوندگان عزیز هست: شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 3036-37 و شماره تلفن مستقیم برنامه 22-65-25-25.
سلام علیکم، خسته نباشیم. یه سوال داشتم از آقای دکتر دارابی، خواستم ببینم دامنه نوسان کی به حالت عادی برمیگرده. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید. خب ایران هستم از تهران.
سپاسگزاریم از شنونده عزیزمون. آقای دکتر دارابی، دامنه این نوسان کی به حالت عادی برمیگرده؟
درست. خب امسال ما در واقع در سه مقطع ریسک سیاسی بالایی که در کشور داشتیم و به خصوص بعد از تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و شهادت در واقع برخی از عزیزان، دلایلی در واقع سیاسی در بازار به وجود اومد که نوساناتی رو ایجاد بکنه. خب میدونید که ماهیت نوسانات سیاسی ماهیت میرا هست، یعنی به این معنا که یک تحولی رخ میده و بعد از مدتی شرایط به حالت عادی برمیگرده. حالا درسته که برای فقدان عزیزان در واقع سخت است و مسائل این گونه در واقع در مسائل سیاسی هست، ولی در مورد مسائل اقتصادی معمولا ما به این میگن یک تکانه رخ داده، یک جهش و بعد آرام شدن شرایط. با توجه به اینکه در این تکانه ها شما اگر دامنه نوسان بزرگ باشه، یعنی باز باشه، در همه بورس ها هم این رو تجربه میکنه، مثلا در بورس حتی آمریکا در 11 سپتامبر مجبور میشن بازار رو تعطیل بکنن، شما مجبورید به این برای اینکه جویا اگه نوسان در واقع 15% رخ بده ممکنه بازار رو در واقع یا 5% شاخص رخ بده در واقع بازار رو متوقف کنه. برای اینکه این در واقع تکانه آسیب زیادی به سرمایه گذاران نزنه، دامنه نوسان در ایران کاهش پیدا کرد و در چند روز گذشته هم با توجه به در واقع شهادت دبیر کل در واقع حزب الله لبنان و مسائل مربوط به اون جناب در واقع شهید نصرالله، دامنه تا 1% فعلا کاهش پیدا کرده. دیروز هم آقای دکتر سیدی رئیس سازمان بورس در همایشی که برگزار شد گفتن که دارن شرایط رو رصد میکنن. هرگاه شرایط در حالات در واقع نرمال قرار گرفت، یعنی یک مقداری از این در واقع نگرانی ها کاسته شد، دوباره دامنه به حد قبلی برگرد. یک تصمیم درستی هست که برای اینکه آسیب نزنه به بازار و این تکانه در واقع، چون یه تکانه میرا هم هست، شما الان ممکنه یه دفعه قیمت 10% افت کنه، ولی بعد دوباره مثلا هفته بعد که شرایط عادی بشه، چون فعالیت شرکت و عملیات شرکت سر جاش هست، برای جلوگیری از این تکانه ها میان دامنه رو محدود میکنن و به معنی که شرایط نرمال بشه حالا دامنه
شو بحث. این افزایش تدریجیه دیگه، درست؟
معمولا بعضا دیدیم رو مثلا یک در واقع مرحله قبلی ما یک بار دامنه اومد رو 3% و بعد رو دوباره رفت رو 6%. یعنی اینطوری هم نیست که ما بدیم مثلا 7.5% مثلا افزایش پیدا میکنیم تا مثلا
به شرایط داره.
بس به شرایط داره. اگر در واقع شرایط به حالت نرمال در بیاد و ریسک سیاسی که قابل اندازه‌گیری از طرف فعالین اقتصادی نیست، چون میدونیم که این در واقع مسئله یک فرمول در واقع ریاضی نداره که شما بگید مثلا ارزش سهم 180 تومانی مثلا باید بشه مثلا چقدر. به همه خاطر شما با این محدودیت یک مدت بازار رو در حالت توقف نسبی هم قرار میدید تا بعد در واقع در مرحله بعدی بازار بتونه خودش رو بر اساس مسائل اقتصادی دوباره آنلاین.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار ما باشید. داریم در برنامه امروز راهکار از سازوکارهای بورسی صحبت میکنیم در همراهی با آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. راههای ارتباط رو بهتون گفتیم، منتظر هستیم پرسش هاتون رو به دست ما برسونید از طریق پیامک به سامانه 30367 یا اینکه زنگ بزنید به شماره 22652525. حالا که همراه ما هستید اجازه بدید سری هم بزنیم به همکار خوب گزارشگرمون خانم لیلا علاقمند و گزارش ایشون رو هم بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یکی از تالارهای معاملاتی در یکی از کارگزاری ها در خیابان حافظ و میدونید که با توجه به این که این سازمان بورس مکانش رو تغییر داد، اون تالار معاملاتی هم دیگه وجود نداره، خیلی از کارگزاری ها اومدن اون تالار معاملاتی رو خودشون در اون فضایی که داشتن ایجاد کردن. تو این کارگزاری میخوام با یک آقای صحبت کنم که خیلی جوانم، ببینیم چند سالشونه، اصلا چند سال تو بورس هست و اینکه چه خبر از بورس. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
خیلی ممنون، متشکرم.
چند سالتونه؟
من 28 سالم.
28. چند سال تو بورسی؟
حدوداً 8 سال.
از 20 سالگی؟
20 سالگی.
اولین باری که وارد بورس شدی به پیشنهاد کی وارد بورس شدی؟
بیشتر با اخبارا و چیزایی که نگاه می‌کردیم و خبرهایی که بود و روزنامه‌هایی که بود خورده تشویش شدیم که بیایم ببینیم چه خبره.
یعنی دور اطرافتون کسی نبود که مثلا تو بورس باشه ببینید
چی کرده؟ نه کسی.
بعد رفتی یادش گرفتی یا نه اومدی اینجا آزمون خطا کردی؟
نه اومدیم آزمون خطا و اصلا اون چیزی که فکر میکردیم یه جور دیگه بود و اصلا 360 درجه فرق میکرد.
با چقدر اولین بار وارد بورس شدی؟
با 5 میلیون.
5 میلیون؟
بله. با 5 میلیون اومدیم.
بعد 5 میلیون چی شد؟ صفر شد؟ سوخت شد؟ چی شد؟
اوایلش خوب بود، اصلا قانون بازار جوری بود که اوایلش سود خوبی میداد، بعدش دیگه همه رو پس میگرفت و سرمایه هم از دستت میگرفت.
ببین کی بهت میگفت چه سهمی رو بخری تو چه بازه بفروش؟ خرید و فروش رو از کجا بلد بودی؟ آموزش دیده بودی؟ چی بود از کجا؟
بیشتر اونایی که وارد بودن چون خودشون هم نوسانگیر بودن، اغلب آدمو به نوسانگیری تشویق میکردن، بعدش متوجه شدیم که اصلا نوسانگیری زیاد تو بازار جذابیت نداره. بعد کلن دیدمون نسبت به این که باید اقتصاد رو بررسی کنیم، دماسنج کشور رو بررسی کنیم، بعد گام به گام پیش بریم.
ببین اصلا جای آموزش بورس رو ندیدی؟
چرا، توی بالاخره خود تالار روابط عمومی‌هاش خیلی کلاس‌های قوی می‌ذاشتن، وبینارهایی که
سازمان بورس،
بله وبینارهایی که برگزار می‌کردن، خود مجامعی که شرکت‌ها می‌ذاشتن، می‌شد اطلاعات خوبی به دست آورد. ولی خب یه کاری بود که واقعا 24 ساعته بود دیگه.
الان تنها کارت همینه یا نه کار دیگه هم داری؟
فعلا همینه، فعلا روی این بیشتر تمرکز.
الان اوضاع، حالا سهمایی که خریدی؟
اوضاع که بالاخره شما تو هر صنفی باشی بالاخره فراز و نشیبای خاص خودشو داره. بالاخره شما همیشه نمیتونید تو سود باشید، همیشه هم نمیتونید تو ضرر باشید. این به مدیریت سرمایه خودتون بستگی داره.
مهمترین مشکلی که الان تو بورس داری چی؟ شما یه کارشناس داریم داخل استودیو الان صحبت شما رو میشنون و به این سوال شما کارشناسانه پاسخ میدن و مشاوره میدن در واقع.
بیشترین سوالی که مثلا میشه خب نسبت به گزارش‌های سهامه، مثلا تو بعضی جاها هستش که ناشر تأخیر ایجاد میکنه.